لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دلیل چهارم که دیروز عرض شد، تتمه از این دلیل مونده است که اون رو هم عرض بکنیم و بعد وارد بیان دلیل پنجم برای اشتراک معنوی مفهوم وجود بشویم. در دلیل چهارم که از راه این وارد شدن که موجودات عالم بر اساس آیات مبارکات آیات الهی می باشند و این آیه بودن اونها در صورتی محقق است که سنخیتی بین این موجودات و حق تبارک و تعالی که ذل آیه هست باشد. اگر ذل آیه واحد است، باید اینها هم یک جهت وحدتی داشته باشند که همه اینها آیات حقند، هم موجودات عالم نفس و هم موجودات عالم به اصطلاح خارج از نفس که عالم مادیات همه را شامل می شود. خب چند آیه را هم ایشان به عنوان شاهد در این که موجودات عالم آیتیت دارند برای حق تبارک و تعالی ذکر فرمودن. لقاء لن یعنی یقول، این تتمه ایست که دیروز عرض نکردن و اون این است که اساس این برهان بر آیه بودن موجودات است، ولی اگر ما بگیم در عالم آیات حق وجود دارد که عالم یعنی چه آفاقی چه انفسی ظرف آیات حق باشد، نه اینکه خود اونها آیه حق باشند. اگر خود اونها آیه حق باشند، شما میگید باید یک جهت مشترکه بین همه اینها باشد و اون نیست الا وجود. ولی اگر گفتیم آیات در اینها وجود داشته باشند، لازم نیست در بین اینها جهت مشترکه باشد. پس بنابراین این دلیل اثبات مدعای شما را نمی کند. هر چی که در عالم تحقق پیدا می کند معلول حق است. اگر معلولیت اقتضا کرده باشد تناکر را، لازمه معلول بودن این باشد که معلول غیر از علت و علت غیر از معلول و بینشان تباین کلی باشد، باید بگیم که هیچگاه عالم آیه حق نخواهد شد. و ثانیاً آفاق و انفس ظرف برای آیات باشد، نه اینکه خود اونها آیات باشند. پس بنابراین این برهان شما ثابت نیست. جواب این است که در باب علت و معلول اگر تباین کلی باشد، اصلا علیت معنا ندارد. لازمه علیت این است که باید یک سنخیتی بین علت و معلول باشد. هذا اولا. و اما مسئله آیت بودن خود عوالم آفاقیه و انفسیه، این واضح است که عالم آفاق و انفس دو مرتبه از مراتب وجودند در واقع. عالم اگر بخوایم تقسیم کلی بکنیم، یک قسم از عالم موجودن در عالم به عنوان موجودات انفسی که مجردات تامه و موجودات برزخی باشد و یک قسم از موجودات موجودات آفاقی که عبارت باشد از عوالم مادیات. بنابراین نفس این عوالم آیه حق هستند، نه اینکه در اینها شیئی که موجود در اینها باشد اون رو نمیخوایم به عنوان آیه قرار بدیم، بلکه خود عوالم آیات حق تبارک و تعالی هستن که آیش هم دیروز در بحث خواندیم که خداوند تبارک و تعالی تمام موجودات سنوری هم آیاتنا فی الافاق و و فی انفسهم. خود این آفاق و انفس در حقیقت، یعنی این آفاق و انفس خودشان آیات حق تبارک و تعالی هستند. دلیل پنجم این است که می‌فهماد و ان کلن آیت الجلیل، این دلیل چهارمه، و خصمنا قد غالب تعطیلی، این دلیل پنجم هست. دلیل پنجم این است که می‌فرماین ان خصمنا که ابو الحسن الاشعری و ابو الحسین بصری و کثیر من معاصرینا من غیر اهل النظر النافین للاشتراک المعنوی حذرن من المشابهت و سنخیه بین العلت و المعلول و الحال ان السنخیه که سنخیت شی و الفی من شرائط العلیت و المعلولیه قد غال به تعطیل. بفرماید اگر شما قائل به اشتراک معنوی وجود نشوید، لازمه قول به عدم اشتراک معنوی وجود تعطیل در باب معرفت است. یعنی عقل ما نه نسبت به ذات حق تعالی معرفت پیدا می کند، نه نسبت به صفات حق تبارک و تعالی معرفت پیدا می کند، نه به کنه ذات. کنه ذات رو کسی نمی گه، اون در دسترس کسی قرار نمی گیرد که عرضم می کنیم. ولیکن تعطیل عقول کلن از ادراک و معرفت حق تبارک و تعالی هست. این لازم هست، لازم که تعطیل عقول از ادراک حق و صفات حق باشد باطل. پس مقدمم که عبارت باشد از این که سنخیت نباشد و اشتراک معنوی وجود نداشته باشد ایزن باطل. بطلان لازم واضح هست، اما ملازمه چگونه؟ این شک مقداری نیاز بیان دارد. چرا اگر ما قائل به اشتراک معنوی نشدیم باید قائل به تعطیل باشیم و بگیم هیچ چیزی را درک نمی کنیم، نه در باب صفات نه نسبت به ذات حق تعالی؟ خب اشاعره که در رأسشان ابوالحسن اشعری است و معتزله که در رأسشان ابوالحسین بصری است و بسیاری از معاصرین که به بعضی از به هر حال فرقه هایی که منکر بعضی از این اصول حکمی هستند، مثل تقریبا شیخیه که در این مقام این حرف را زده اند، اینها از باب این که مشابهت بین حق و خلق را منکر شده اند من جمیع الجهات، و تعبیرشان این است که عین التراب و رب الارباب، به خیال خودشان که با این کار به توحید ناب دسترسی پیدا کرده اند و انکار کرده اند سنخیت بین علت و معلول، بین علت حقیقی و معلول حقیقی را، این سنخیت را و نحوه و سنخ این سنخیت را نفهمیدن که این سنخیت بین علت و معلول از چه سنخی است، این را هم متوجه نشده اند و حالون که سنخیت در باب علت و معلولی که در اینجا گفته می شود سنخیت بین شیء و شیء نیست، بلکه سنخیت بین شیء و فیء است، بین غنی مطلق و فقیر به ذات است به لسان قرآن، مثل سنخیت شیء و فیء، این از شرایط علیت و معلولیت حقیقیه است. خب اون فراراً از قول به سنخیت آمده از قائل به تعطیل شده است. حالا بیان این ملازمه این است که اگر ما بگیم وقتی گفته می شود انه تبارک و تعالی موجودون و از این کلمه موجودون، از کلمه موجودون، یا گفته می شود انه تبارک و تعالی عالمون، یا گفته می شود انه تبارک و تعالی بصیرون الی غیر ذلک از صفات و اسماء، یا این است که ما از این کلمه موجودون همون معنای هستی که مفهوم عام بدیهی است که در مقام اطلاق بر در سایر موارد میفهمیم را میفهمیم، که ما که گفته میشه زید موجودون یا امر موجودون، یا اینه، یا این است که وقتی گفته میشود انه تبارک و تعالی موجودون یا انه عالمون، مثلا در عالمون همون مفهوم عام علم که عبارت است از ظهور و انکشاف، و یا اینکه نه ما نقیض این را میفهمیم، یعنی وقتی گفته میشود انه تبارک تعالی موجودون یعنی لیس به موجود یعنی معدومون، انه عالمون نقیض او یا ضد او بگی جاهلون مثلا، یا انه بصیرون یعنی لیس به بصیر، نقیض این را بفهمیم. کما اینکه وقتی بر زید اطلاق میشود یا بر سماع اطلاق میشود. صورت سوم این است که بگیم هیچی ما نمیفهمیم. وقتی گفته میشود انه عالمون یا موجودون یا بصیرون از هیچی نفهمیم. اگر گفتین وقتی گفته میشود انه تارکتا عالمون موجودون، همون معنایی رو میفهمیم که گفته میشود مثلا زیدون موجودون، امرون موجودون. اگه این بگیم مدعا ثابت میشود، اشتراک معنوی وجود است. و حالا تفاوت به در مصداق دارن، این هیچ جای تردیدی نیست، مفهومن یک مفهوم است، ولی موجود بودن حق به وجود ذاتی لذاته فی ذاته هست که هیچ گونه غیریت در او نیست، در مقابل وجود ممکن که ابدا وجود اونها به ذاته نیست، به غیره هست. حالا بعضیشان علاوه بر به غیره بودن لغیره هستن و فی غیره هستن، بعضیشان به ذاتی، پس به غیره را همه ممکنات و ماسوا الله دارن، ولی بعضیا هم فی غیرهی و لغیرهی، هم فقط مثلا و بعضیا فقط فی غیرهی اما لنفسه هستن، مثل وجود اعراض که فی غیرن اما لنفسهی و به غیرهی. اونا یک لفظیت دارن، دو غیریت. بعضیا سه غیریت دارن که وجود رابط هست، که هم به غیره هستن، هم فی غیره هستن، هم لغیره هستن. در توضیح اقسام وجود عرض میکنیم. پس بنابراین اختلاف در مصادیق مانع از این نیست که یک مفهوم عام بدیهی در همه وجود داشته باشد. که ما اینکه در عالمون، ما وقتی میگیم انه تبارک و تعالی عالمون، نه به معنای اینکه لیس به جاهل، از نظر مفهوم عام بدیهی علم همون مفهوم عام بدیهی رو میفهمیم، ولی این حقیقت علم او چگونه است نمیدانیم در خارج. این حقیقت علم او ذاتی است قطعا، علم او مبدأ است برای تمام علوم قطعا. این علم کجا؟ علمی که مثلا فرض کنید در این موجودات ماسوای حق گفته میشود که اینا علمشان، مخصوصا در علوم اصولیه، که اینا علمشان غالب اوقات جهل مرکب است. تازه همون مواردی هم که مطابق واقع باشد غیر از علم حصولی در قالب اشخاص چیزی دیگری نیست. پس بنابراین این عرض عریض داشتن به لحاظ مصداق مانع از این نیست که ما وقتی اطلاق علم بکنیم یک مفهوم واحد ازش نفهمیم. این احتمال اول. اگه گفتیم نقیضش میفهمیم، یعنی وقتی گفته میشود انه تبارک و تعالی موجودون یعنی النسجور بلا معدومون، اینم که هیچ کس قائل نیست که بگن وقتی شما لفظی را و عنوانی را اطلاق میکنید نقیض اون مفهوم را بفهمید. صورت سوم اینه که هیچی نفهمیم. اون آقایان مرتکب متقبل همین صورت سوم شدن، گفتن نه ما وقتی گفته میشود انه تبارک و تعالی عالمون چیزی نمیفهمیم از اطلاق علم بر حق، لذا تعطیل است، یعنی تعطیل عقول، عقلشان را تعطیل کردن از این که نسبت به حق تبارک و تعالی بگن ما در اطلاق این عناوین چیزی میفهمیم، چه در باب اسماء و صفات، چه در باب انه تبارک و تعالی موجودون و امثال ذلک که مربوط به ذات است. میفهمید خصم ما قائل به تعطیل است، یعنی تعطیل از معرفت ذات حق تبارک و تعالی و صفات حق تعالی. چرا؟ برای خاطر این که اگر ما گفتیم انه موجودون و فهمیدیم از انه موجودون همون مفهوم بدیهی واحد که در تمام مصادیق است، ولو بعضی از مصادیقش فوق ما لایتناهاست، به ما لایتناها عدتن و مدتن و شدتن، اینش حالا بعد توضیح میدم، فعلا همینقدر داشتیم، و غیر او محدود است و در عین محدودیت ذل است و فیع، نه اینکه اصل باشد و شیء. اگر این باشد جواب ازا فقط جا الاشتراک، پس اشتراک معنوی این مفهوم محقق شد. و هؤلاء یفرون من و من لوازمه فرار المذکومه من رائحة المسک. اما این آیانی که عرض شد اشاعره و معتزله از این حرف و از این اشتراک فرار میکنن، مانند فرار کردن شخص زکام از بوی مشک. و ان لم نحمل على ذلك المفهوم بل على انه مصداق لمقابل تلك الطبيعه ونقيزها ونقيز الوجود هو العدم لازم تعطيل العالم عن المبدا الموجود نعوذ بالله من. اگر گفته بشود که ما وقتی که گفته بشود انه تبارک و تعالی موجودون، حمل نمی کنیم بر این مفهوم، یعنی موجودون را مفهوم موجود، یعنی حمل نمی کنیم بر این مفهوم به عنوان موجودون بر حق تبارک و تعالی، بلکه حمل می کنیم بر این که او مصداق مقابل این طبیعت است. انه تبارک و تعالی نستجیر بل مصداق مقابل موجودون هست. مصداق مقابل موجودون باشد یعنی چی؟ یعنی مصداق معدومون هست و این معناش تعطیل کردن عالم هست از مبدع موجود نعوذ بالله من. و ان لم نفهم شق سوم، و اگر بگیم آقا نه وقتی گفته می شود الله موجودون، نه اون مفهوم عام مشترک فهمیده می شود نه نقیض او فهمیده می شود، بلکه اصلا هیچی نمی فهمیم، راحت تر بگیم آقا فهم نیست در اینجا، فقط اتلنا عقلنا عن المعرفه. و همچنین وقتی گفته می شود انه ذاتون مزوت الذوات و انه شیئون مشیع الاشیاء، ما از مزوت و زوات بودن یا شیء مشیع الاشیاء بودن لا ذات و لا شیء میفهمیم، یعنی نقیض رشه بفهمیم. خب اینجا تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا، و اما ان نعطل، و یا اینکه نه میگیم آقا هیچی نمیفهمیم. پس اون چه که راجع به حق تبارک و تعالی از عناوین به کار برده می شود، چه ناظر به ذات باشد چه ناظر به اسماء و صفات باشد، هیچ این بنابراین از کاری هم که حتی وارد شده است از طرق انبیا سلام الله علیهم اجمعین و اولیا، این از کار هم بلا معناست. یعنی شما وقتی که نماز می خوانید یا سایر از کار میگید یا الله بر زبانتون جاری میکنید، الله میگیم یعنی چی؟ میگه من چیز نمیفهمم. یعنی یک لفظی را که هیچ معنایی از او ادراک ندارد به هر حال بر زبان جاری میکند، یک لغلغه زبان چیزی دیگری نیست. لذا میفرمایند بنابراین و مثله القول فی الصفات، یعنی در صفات هم همین حرف است. وقتی گفته میشد انه عالمون، یا این است که یعنی العیاذ بالله انه جاهلون، یا این است که ما هیچ نمیفهمیم. فاذا قلنا انه عالمون او یا عالم در دعا به عنوان اجرای اسماء حسنا در ادعیه، یا عالم و یا قادر و یا سمیع و یا بصیر به عنوان ندا در مقام دعا گفته می شود، اینجا هم اما ان یعنا، یعنی بله اما ان یعنا من ینکشف لدیه شیء از عالمون قصد می شود، یعنی کسی که ینکشف لدیه شیء فقط جا الاشتراک و لوازم این قول به اشتراک میاد، اولا یا اینکه نه هیچی نمیاد فقط جا المحظورات الاخر، محظورات اخر، یا این است که بگیم نقیزش به ذهن ما میاد، یا اینکه قائل به تعطیل میشویم. فعطل العقول عن المعارف والاذکار الا عن مجرد لغلغه اللسان. پس اینا عقل ها رو در حقیقت از معارف ربوبی و اون چی که مربوط است به مبدا و معاد در حقیقت تعطیل کردن، و از کار را هم تعطیل کردن الا صرف یک لغلغه لسان. شما ادعیه را هم که میخوانید فقط یک لغلغه لسان است. و بل جمله جمیع ما سمعنا ان کثیر من المعاصرین مغالطتون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. اینا خیال کردن وقتی ما میگیم اشتراک معنوی وجود، یعنی در مصادیق هم این اشتراک هست، اینو بردن به باب مثال. یا وقتی گفتیم آقا ما از علم همون معنایی رو میفهمیم که در مقام اطلاق بر ممکن گفته میشود که زیدون عالمون، اینا خیال کردن ما میخوایم بگیم یعنی از نظر مصداق همون چیزی که مصداق عالم است که حق است، این همین مصداقیت برای خلق، حالا ولو مرتبه نازلش تعالی الله عن ذلک، هرگز هیچ حکیم این حرف رو نمیزند، کجا این است؟ اینا فکر کردن بحث مفهومی رو بردن در باب مصادیق و باب واقع. ما اینجا بحث مفهومی داریم، ولی به اون نگاهی که در اول بحث عرض کردم که مربوط به حکمت می شود. پس بنابراین این خلط کردن منشأ این شده است که به هر حال قائل به تعطیل بشوند، حرفی بزنن که نتیجه قولشان و لازمه قولشان تعطیل عقل است از معرفت. حالا بحث این که فرمودن مصادیق وجود متفاوت است، مفهوماً مفهوم واحد ولی مصداقاً متفاوت. این مصادیق بعضی از اونها نه اینکه غیر متناهیان، فوق مالایتناها هستند و فوق مالایتناهاستند. به چه مقدار فوق؟ به مالایتناهای حد و حصری ندارد، هم عدتن و هم مدتن و هم شدتن. این چند تفسیر شده است، انشاءالله در بحث بعد این رو مفصل و جداگانه عرض میکنم که بیان این که بعضی از این مصادیق این وجود چنینن، بعضی از اونها متناهیان، هم شدتن هم مدتن هم عدتن، بعضی تناهی از بعضی از جهات دارن از بعضی جهات دیگر ندارن. توضیح و تفسیرش انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد.